ما خودمون رو موظف میدونیم به خاطر اینکه دل اون رو به دست بیاریم از انواع اقسام کلمات خشونت‌آمیز و گندرانه بر علیه کشور دیگه استفاده بکنیم.
بله.
خب من این رو به این ترتیب شنیدم. از طرف دیگه صحنه‌های شادی مردم، استقبال از جواد ظریف و اینکه کسی
آقای غربی حج... این نکته خیلی مهم اینجا اشاره کنم چون نمیخوام از این در دنباله این بحث که میره به مورد دیگه میرسیم این فراموش بشه. آیا نقش پول رو و نقش رابطه ارباب و رعیتی و منافع رسانی رو در این نوع رفتار نمیشه دید؟ چقدر میتونه شخصیت انسان تا چه حد دگرگون بشه و متزلزل بشه؟
ببینید همین این جزء اخبار همین چند روز هست که اوباما دستور اجرای معامله 60 میلیارد دلاری اسلحه با عربستان رو صادر کرد. خب
بله.
اینجا نگاه کنید ببینید عربستان مثل خیلی از کشورهای دیگه نفت می‌فروشه. این نفت میاد و این پترودلار وارد بانک‌های آمریکا میشه. خب شاید در این برنامه یک بار گفته باشم حدود یکی دو سال قبل از انقلاب یک سناتوری از آمریکا رفته بود به عربستان و همه شیخ نشین ها رو در یه مدت 20 روز و یه ماه گشته بود. وقتی برگشته بود مقاله‌ای نوشته بود، نظراتش رو درباره اونچه که دیده بود، مشاهداتش رو نوشته بود. آخرتر این طور گفته بود که ثروت‌های هنگفتی به دست کسانی داده شده که لیاقت داشتن این همه ثروت رو ندارن. ولی ما نمیتونیم به زور اینها رو از اونها بگیریم. بهترین راه این هست که هر پولی که به اونها میدیم دوباره برگردونیم به سیستم اقتصاد خودمون. این اتفاق همیشه جاری است. پترودلارها برمیگرده اینجا. وقتی برگشت اینجا، اینجا به صورت ساکت و صامد نمیمونه. این پترودلارها تبدیل به اسلحه میشه، دوباره برمیگرده به اونجا. و هرچی در اون منطقه جنگ و خونریزی بشه، این پترودلارها کارایی بیشتری از خودشون نشون میدن. نتیجه که ما در بحثا از دو گروه، دو اولیگارشی نفت و اسلحه حرف میزنیم، در این واقعیت افتاد. در این چارچوب هست که بر خلاف و بر علیه منافع ملت ها اونهایی که در رأس کار گمارده شدن، محافظت شدن، اونها رو به هر تدبیری که هست محافظت باید کرد. اونها هر کاری بخوام بکنن، حتی ویترینی از عقب مونده ترین روش حکومتی در جهان باشن، به همین مقدار که در برابر خواسته های ما تمکین تمام عیار می کنند کافیه. در حال این اتفاق می افته که ما دائم داریم از حقوق بشر حرف می زنیم.
بله.
در همین صحبت های اوباما یه بخشی به این مسئله اشاره کرد که تحریم هایی که در رابطه با مسئله هسته‌ای هست برطرف میشه، تعلیق میشه، و ولی تحریم هایی که به خاطر یکی موشک های بالستیک و یکی هم به خاطر تضییع حقوق بشر بر ایران تصویب کردیم، اونا در جاش میمونه.
بله.
من بلافاصله از خودم میپرسم شما که اینقدر حقوق بشری هستید، طرفدار دموکراسی هستید، که به خاطر نقض حقوق بشر در ایران اون کشور رو تحریم میکنید، آیا چنین حرکتی رو در رابطه با عربستان سعودی هم کردی؟ این مسئله دم خروس و قسم حضرت عباس نیست، این دو دوزه بازی نیست، این فریبکاری و دروغگویی نیست، این دبل استاندارد نیست، این بازی غیر اخلاقی با زیباترین واژه‌ها که برای بشر هست نیست، مثل آزادی، مثل حقوق بشر، مثل دموکراسی. آیا از این کلمات ما وسیله‌ای برای اعمال هژمونی خودمون و چیرگی هرچه بیشتر بر جهان استفاده سوء استفاده نمی کنیم، اینها نشون دهنده اینه که چرا دیگه امروز بیش از پیش جهانیان متوجه این واقعیت میشن، ولی مسئله به اینجا ختم نمیشه. من میگم بله، جهانیان بیشتر متوجه میشن. خب این نکته خوبیش که آگاهی مردم بالا میره، دروغ رو از راست تشخیص میدن، تا اینجا خوبه. ولی اون اثر ضربه هستی این اینجاست که در کل جهان ارزش این واژه ها به کلی بی اعتبار میشه. دیگه اون مبادها در کشورهای گوناگون جهان رعایت نمیشه.
بله.
که چه در این فلان کشور در آفریقا، در آسیا، در ایران و در منطقه ما، به چه دلیل اینها بخوان موازینی از قبیل دموکراسی، حقوق بشر، مکرمت انسانی رعایت بکنن؟ چرا شفافیت دیگه معنی نداره؟ معمولا میدونیم که یکی از بایستهای گریز ناپذیر خدمت مردم و یک جامعه آزاد و مرفه شفافیته.
بله،
باید هر کاری که دولت میکنه زیر دوربین مردم قرار بگیره، از طریق رسانه ها، چه رسانه های نوشتاری، چه رسانه های دیداری و چه رسانه های مجازی، باید زیر دوربین و نورافکن مردم قرار بگیره که کسی دست از پا خطا نکنه و اگر که جلوش گرفته بشه. ولی حالا این سوال پیش میاد، چرا اگه شکنجه بده پس داستان ابوغریب چیه؟ پس شکنجه های باگرام افغانستان چیه؟ شکنجه های وحشتناک در گوانتانامو بی چیه؟ این کتاب خاطرات گوانتانامو بی از محمد الصلاحی همین تازگی اومده بیرون که یکی از پرفروش‌ترین کتاب ها شده. جالب این کتاب به مصاحبه خانمی که رئیس تیم وکلای این زندانی گوانتانامو بی هستن، یه مهندسی از مالی که در اونجا 12 سال در اونجاست بدون ایراد اتهام، و جالب اینجاست که دادستان گفته چون این شکنجه شده پس هیچ ادعایی بر علیه این قابل پذیرش دادگاه نیست، باید آزاد بشه. دولت آمریکا جلوی آزادی اون رو گرفته. تیم بزرگی از وکلا در آمریکا و فرانسوی‌ها روی این مسئله کار کردن. کتابی که اومده بیرون حدود 500 صفحه، بسیاری از صفحاتش سیاست، یعنی اجازه ندادن اون قسمت ها منتشر بشه، ولی همون قسمت هایی که منتشر شده وحشتناکه. خب این سوال پیش بیاد که اگر شکنجه بده، شما که داره شکنجه رو محکوم میکنی، شما به دولت های دیگه توصیه میکنید که دست به شکنجه نزنن، پس اینا چیه؟ اگر تجاوز بده، شما چرا خودتون تجاوز میکنید؟
بله، دقیقاً.
اگر دروغ بده، شما چرا 24 ساعته دارید دروغ میگید؟ خب نتیجهش همون میشه که چند بار در این برنامه اشاره کردم، جوانهایی که از زیرزمین وزارت کشور و از زندانهای دیگه در فاجعه انتخابات 88 اومدن بیرون،
کهریزک،
از خاطراتشون بره
از کهریزک
اومدن بیرون، از خاطراتشون این بود که اونایی که شکنجه میکردن میگفتن که براتون یه ابوغریبی بسازیم که اون ابوغریب پیش این بهش باشه.
بله.
چرا کسی که میگه من ارباب جهانم، کسی که میگه من نامبروانم، کسی که درس اخلاق به جهان میده خودش این کارا رو میکنه، خب چرا من نکنم؟ کسی که از شفافیت به چور وحشتناک دوره، فقط کافیه کتابهایی که در خود آمریکا در رابطه با عدم شفافیت نوشته میشه توجه بکنه، فقط کافیه سگانه های چارلز جانسون رو بخونیم. زندگی ها چارلز جانسون کتاب سگانه‌ای نوشته، خودش 5-6 سال مشاور CIA بوده. دست آخر میگه که تا وقتی که این سازمان سرپاست، جهان روی خوش نخواهد.
بله.
وقتی که اینا هست، چرا دیگران بخوان جور دیگه ای رفتار بکنن؟
وقتی هم شکلن، هم گونند، بله.
ضرر این نوع رفتارها، اگر وقتی رابط مقابه شکنجه میکنه، جنایت میکنه، در همون حد خودش میمونه. ولی وقتی که کشوری که ادعا میکنه من بزرگترین، قدرترین، ثروتمندترین جهان هستم، که در اینجا پدران بنیانگذار ما، اولین اصلی که نوشتن گفتن حکومت از مردم، برای مردم، به خاطر مردم خواهد بود، پس این دولت و دولت نمره یک جهانه وقتی اون این چنین میکنه، وقت الگوبرداری چه خواهد بود؟ اکثر ملت‌های دیگه چه خواهد اومد؟ نکته پر اهمیت اینجاست. یعنی امروز وقتی میبینی که در روسیه نقض حقوق بشر شده، در چین شده، همچنان که یکی از مقامات چین با آمریکایی گفتن، الان چند ساله که چین دقیقاً کاری که رو در خارج آمریکا میکنه اون هم میکنه. شنوندگان شاید خانه آزادی رو شنیدن، فریدم هاوس. هر سال این خانه آزادی سال یک بار گزارش آزادی در جهان رو میده. 193 کشور و 10-20 تا منطقه رو در جهان میاره که در اونجا آزادی بیشتر شده یا کمتر شده، دموکراسی پیشرفت کرده یا پیشرفت داشته. بعضی از هممیهنان خوشخیال ما هم جدی جدی همین اسمی که میشنون خانه آزادی کیف میکنن و اون رو مستند قرار میدن، مرتب ازش استفاده میکنن. ولی این بخش روابط عمومی به در خارجی آمریکا که در اونجا وقتی توجه بکنه میبینی که گزینشی انتخاب شده. یعنی در اونجا محکومیت سنگین برای کشوری که 60% بچه هایی که در اونجا متولد میشن زندانی میشن و 50% مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن، یعنی اسرائیل، که در اونجا دو جور شهروندی وجود داره، شهروندی درجه یک و شهروندی درجه دو، و محکومیت شما نمیبینید اونجا.
بله، دقیقاً.
همه خبر گزارش تازه است که دختران زنانی که دستگیر میشن بیش از 50% مورد آزار جنسی قرار میگیرن. وقتی اینو میگن تنها دموکراسی خاورمیانه.
بله.
وحشتناک. خب نیست ما باید بغضمون رو سر کلمه دموکراسی خالی کنیم یا سر اینهایی که از این کلمات زیبا
سوء استفاده میکنن.
پلیدانه.
بله بفرمایید. در ایران شادی ها شد؟
بله در ایران خب مردم ابراز شادی کردند. من وقتی که نگاه میکردم به ویدیوی جماعتی که جلوی وزارت خارجه جمع شده بودن و دست جمع سرود ایران رو میخوندن، به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم و برای من خیلی پرمعنی بود. احساس کردم که اینا که دارن سرود ای ایران رو میخونن با همه وجودشون دلبسته و عاشق میهنشون هستن، مواظب ایرانشون هستن و از اینکه خطری از در ایران رفع شده باشه ابراز خوشحالی میکنن و به نحو دیگه نشون میدن که اولویت ما ایرانه. ما بدون مسئله هسته‌ای هم اونها تحمیل کردن، فشار آوردن، شما برخلاف حرفایی که میزنید خیلی تمکین ها کردید، ولی ما دنبال ایران خودمون هستیم که دست تعدی به سوی اون عشق ما دراز نشده باشه.
بله.
در زمینی که در 200 سال گذشته بسیاری از بخشاش از دست داده، ما میخواییم همین مرزهایی که امروز رو با دقت کامل نگهداری بکنیم.